ساعت 20 به وقت ایران، من رویا ملکی همراه شما هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. 20 تن از جانباختگان سانحه قایق در ایتالیا ایرانی هستند. یک نماینده مجلس میگوید جمهوری اسلامی در سال گذشته 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. و ارمنستان کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در اولین روز تابستان ما را همراهی میکنید. در 15 دقیقه پیش رو چند خبر و گزارش خواهید شنید حاصل کار همکارانم. وبسایت هنگام میگوید در میان جانباختگان واژگونی قایقی در آبهای ایتالیا 20 تن از کردهای ایرانی شناسایی شدند. این کشتی حامل 76 مسافر از کردستان ایران، اقلیم کردستان عراق، افغانستان و سوریه بوده که بامداد دوشنبه غرق شد و 66 تن از مسافران جانباخته و تنها 10 تن به ایتالیا رسیدند. ژیلا مستجر از سازمان حقوق بشری هنگا که با یکی از نجات یافتگان این حادثه تماس برقرار کرده به رادیو فردا میگوید تعداد بیشتری از مهاجران در این حادثه جان باختند.
در این کشتی پناهجویان عراقی بودن، اقلیم کردستان ایران، شهر شیراز، افغان‌ها، همه در این کشتی بودن که متاسفانه از 76 نفر 66 نفرشون جانشون رو از دست دادن. فقط 10 نفر تونستن به ایتالیا برسن که یک نفرشون ما تونستیم باهاشون حرف بزنیم.
به گفته ژیلا مستجر، برخی از شهروندان کرد ایرانی جانباخته در این قایق به دلیل نگرانی از سرنوشت خود به خاطر پرونده‌های امنیتی سیاسی به کردستان عراق رفته بودند، اما با طرح احتمال استرداد آنها تلاش داشتند خود را به یک کشور ثالث امن برسانند. این قایق که حامل حدود 70 مهاجر بود بامداد دوشنبه غرق شد. غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی در سال گذشته 2 میلیارد دلار بنزین وارد کرده است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی تاکید کرد هزینه 2 میلیارد دلاری واردات بنزین به صورت تقریبی معادل احداث یک پالایشگاه با ظرفیت 100 هزار بشکه در روز است. بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت ملی پخش و پالایش در سال 1402 تولید بنزین پایه پالایشگاه روزانه کمی بیش از 97 میلیون لیتر بوده که نزدیک به 2% بیشتر از سال 1401 است، اما صرف بنزین با جهشی 10% به بالای 115 میلیون لیتر اوج گرفته است. به گفته این نماینده مجلس، مسئله ناترازی در حوزه انرژی تنها به بنزین ختم نمی شود، بلکه در مورد موضوع گاز، گازوئیل و برق نیز در کشور ناترازی انرژی وجود دارد. وزارت خارجه ارمنستان روز جمعه با تاکید بر حقوق بین الملل و اصول برابری، حاکمیت و همزیستی مسالمت آمیز اعلام کرد کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد. بیانیه وزارت خارجه ارمنستان همچنین اعلام کرد دولت ایروان متقاعد شده که راهکار دو کشوری تنها راه تضمین این است که فلسطینیان و اسرائیلی ها بتوانند خواسته های مشروع خود را محقق کنند. تشکیلات فلسطینی از این تصمیم دولت ایروان استقبال و اسرائیل در اعتراض به آن، سفیر ارمنستان در تل‌آویو را اعتراض کرد و به نوشته رسانه‌های این کشور مقامات وزارت خارجه اسرائیل سفر ارمنستان را مورد توبیخ سخت قرار دادند. ارمنستان و اسرائیل 32 سال است رابطه کامل سیاسی دارند. سازمان هواشناسی کشور برای مناطقی از 7 استان خراسان شمالی، اردبیل، تهران، البرز، مازندران، آذربایجان شرقی و غربی هشدار نارنجی صادر کرد. به گزارش سازمان هواشناسی، رگبار، باران و تگرگ، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق پیش بینی می شود. همزمان با صدور این هشدار، شرکت توانیر اعلام کرد که 3 شهر اهواز، آبادان و امیدیه با دمای بیش از 50 درجه در 3 روز گذشته جزو گرمترین شهرهای جهان بودند. روز چهارشنبه گرمای شدید هوا به تعطیلی ادارات دولتی در اهواز منجر شد. سازمان توانیر از مردم خواسته است در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. سومین مناظره 4 ساعته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جمعه شب و با محوریت فرهنگ در جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. دومین مناظره 5 شنبه شب و با محور خدمت رسانی عدالت محور خدمت رسانی عدالت محور دولت با حضور 6 نامزد تایید صلاحیت شده برگزار شد. در این مناظره چند تن از نامزدهای اصولگرا حملات و انتقادات خود علیه یکدیگر و دوران ریاست جمهوری حسن روحانی را ادامه دادند. دو مناظره باقی مانده در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی و برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نسبت به وخیم شدن وضعیت ساکنان نوار غزه در دمای گرم تابستان هشدار دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، افزایش دمای هوا مشکلات پزشکی و سلامت فلسطینیان را تشدید می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
انتخابات زودهنگام 8 تیر عرصه حضور 6 نامزد است. 6 مردی که 5 تن از آنها از طیف اصولگرایان هستند و یکی از آنها مسعود پزشکیان حمایت طیف اصلاح طلب را دارد. سیاستمداری که حدود 2 دهه نماینده مجلس بوده و پیش از اون در دومین دولت محمد خاتمی هدایت وزارت بهداشت رو بر عهده داشته. در روزهای اخیر خصوصا با خبرساز شدن مشاورینش محمد جواد ظریف و محمد فاضلی، این جراح قلب 69 ساله نگاه برخی، حتی اونها که در سالهای اخیر پای صندوق رأی نرفتن رو به خود جلب کرده، اگرچه که مشخص نیست او تا چه حد بتواند قشر بزرگ رأی دهندگان خاکستری رو به خودش جلب کنه. بیشتر از هانا کاویانی بشنویم.
جبهه اصلاحات پیش از اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده فهرستی 3 نفره را اعلام کرده بود که از حمایت این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار خواهند بود. اما وقتی مقام وزارت کشور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی فهرست 6 نفره را اعلام کرده، هم جبهه اصلاحات و هم نامزد مورد حمایتش غافلگیر شدند.
به ترتیب حروف الفا به شهر زیر می باشد. 1. آقای مسعود پزشکیان فرزند محمد علی.
اصلاح طلبانی که در انتخابات پیشین 1-1 از صحنه رقابت حذف شده بودند و جبهه‌ای که در انتخابات مجلس در زمستان گذشته پای صندوق رأی نرفت چون نامزدی نداشت، حالا با یک انتخابات زودهنگام روبرو شد که بنابر روایت تعداد زیادی از سیاستمداران آن جناح برای آن آمادگی نداشت. اما حالا در دومین هفته تبلیغات این جناح مصمم است که حضوری جدی در انتخابات داشته باشد و حتی از احتمال پیروزی مسعود پزشکیان در آن سخن می‌راند. در انتخاباتی که سعید برزین تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ترکیب رای دهندگان آن را اینگونه ترسیم می‌کند:
در ایران افکار عمومی یک پارچه نیست. 30-40% مردم اصولا رای نمیدن، بعد یک بخش قسم خورده اصولگرا، یک بخش قسم خورده اصلاح طلب وجود داره، میمونه یک بلوکی 50% یا بیشتر که رأی خاکستری، رأی شناوره که غیر ایدولوژیکه و وفاداری به هیچ جناح خاصی نداره.
در چنین فضایی است که انتخاب شدن مسعود پزشکیان با اما و اگرهای زیادی مواجه است. یکی از آنها که در این روزها برخی آن را نقطه قوت و گروهی دیگر آن را نقطه ضعف مسعود پزشکیان می‌دانند، وعده‌های بزرگ ندادن یا به اصطلاح رویا نفروختن است. مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، معتقد است آقای پزشکیان برخلاف کسانی چون حسن روحانی یا میرحسین موسوی و مهدی کروبی توانایی ایجاد یک فضای دو قطبی که از ملزومات انتخابات است را ندارد.
یک کاندیدایی میاد شعارهای بسیار بزرگ میده، جوری نشون میده که خارج از ساختاره و قراره که یک تغییر بزرگ ایجاد بکنه، همونطوری که ما از روحانی این شعارها رو میشنیدیم، مثل اینکه دولت با اسلحه مقابل من هستش که سپاه پاسداران رو میگه و خودشون مقابل بیت رهبری و سپاه پاسداران قرار داده بود.
انتخابات زودهنگام 1403 اما در فضایی برگزار میشود که نه تنها در ایران، بلکه بحث جامعه شناسان و ناظران در بسیاری نقاط جهان روی کردهای نو در نسلی است که به زد شهرت دارد. با اینکه این نسل تمرکز مستند تلویزیونی مسعود پزشکیان هم بود، اما مازیار بهاری، مؤسس نشریه آنلاین ایران وایر، میگوید این نامزد انتخابات علارغم داشتن پتانسیل در مواجهه با این نسل فرصت سوزی کرده است.
اومده نهج البلاغه خونده، در حالی که میتونست با زبون مدرن تری با جوان ها صحبت بکنه. تصورش رو بکنید مثلا اگر آقای پزشکیان میومد یک مقدار از پاپ کالچر استفاده میکرد، از چیزایی که جوان ها بهش علاقه دارن، میومد دو سه تا در مورد دو سه تا سریال نتفلیکس مثال میزد.
اما سرفصل اظهار نظرهایی که درباره این دور از انتخابات دیده می شود، خصوصا در فضای مجازی، اشاره به اعتراضات سالهای اخیر و خصوصا جنبش زن زندگی آزادی بوده که گروهی از شهروندان ایرانی تجربه آن را به مثابه گذر از جمهوری اسلامی و پدیده صندوق رأی می دانند. مهدی گلرو، فعال سیاسی در سوئد، با اشاره به چنین رویکردی می گوید یکی دیگر از عناصر مهم انتخابات‌های پیشین نیز در سال 1403 کم رنگ است.
زندانیان سیاسی سابق یا حتی کسایی که تو زندان بودن همون زمان، سلبریتی ها اومدن و این فضا رو بهش دامن زدن، در صورتی که الان ما میبینیم که فعال سیاسی یا سکوت کردن به خاطر شرایطی که در ایران دارن و نمیخوان که بازداشت بشن، یا اینکه مشخصا اعلام کردن که این انتخابات یک بازی هستش و سلبریتی ها به خاطر فشار افکار عمومی جرئت نمیکنن که اصلا بخوان اون گروهی که همچنان طرفدار جمهوری اسلامی هستن حتی بخواد در مورد انتخابات حرف بزنن، چون توسط افکار عمومی به شدت بهشون حمله میشه.
وقتی ناظران فضای انتخاباتی مؤلفه های رأی آور یک نامزد رو برمی‌شمارند، شخصیت او یکی از آنهاست. مازیار بهاری در لندن که همچنان معتقد است مسعود پزشکیان شاید بتواند رأی دهندگان رو به هیجان بیاورد، ضعف رفتاری این تنها نامزد جناح اصلاح طلب را اینگونه برمی‌شمارد.
به نظر میرسه که یک مقدار با خودش تعارف داره، یک مقدار با خامنه‌ای تعارف داره. به نظر میرسه که مسعود پزشکیان در مقام یک نماینده منتقد خیلی راحت تر بود تا اینکه یک کاندید ریاست جمهوری بشه.
انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای یک انتخابات عادلانه و آزاد فاصله دارد. نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان یکی از آنهاست. حال که مسعود پزشکیان 69 ساله این مانع را پشت سر گذاشته، ناظران می‌پرسند جمهوری اسلامی با تایید او چه در سر دارد. بسیاری در ایران از جمله نظریه پردازان اصلاح طلب که از آقای پزشکیان حمایت می‌کنند، این تصمیم را در رابطه با نیاز جمهوری اسلامی به بالا بردن میزان مشارکت رای دهندگان و همانا بقای خود توضیح می‌دهند، خصوصا پس از دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. اما مهدی گلرو، فعال سیاسی، معتقد است نظام جمهوری اسلامی پیشتر چالش حضور اصلاح طلبان در قدرت را تجربه کرده و از این رو نخواهد گذاشت اتفاقی چون انتخاب مسعود پزشکیان رقم بخورد.
جمهوری اسلامی توی تمام این 10 سال اخیر همه تلاشش رو کرده، مشخصا شخص اول نظام بیت رهبری و خود خامنه‌ای همه تلاشش رو کرده که فضا رو کاملا یک دست و آروم بکنه و من فکر نمی کنم که اصلا خود خامنه‌ای هم تمایلی داشته باشه که بخواد این فضا از این حالت خارج بشه.
مازیار بهاری در بریتانیا که معتقد است نظام جمهوری اسلامی متوجه به گفته او اشتباه خود در سال 1400 شده، حالا سعی در بالا بردن مشارکت دارد اما احتمال پیروزی مسعود پزشکیان را نمی دهد.
به احتمال زیاد فکر میکنن که رأی یا میره طرف جلیلی یا طرف قالیباف. البته پزشکیان مردم امکان داره که ما رو شگفت زده بکنن، همه رو شگفت زده بکنن و به پزشکیان رأی بدن. مشخص نیست، سال 76 هم هیچ کس فکر نمی کردش که آقای خاتمی رأی بیاره.
در شرایطی که فضای آزاد برای انجام نظرسنجی بی‌طرفانه امکان پذیر نیست و رسانه‌ها در ایران نمی توانند آزادانه فعالیت کنند، پیشبینی سرنوشت این نامزد طیف اصلاح طلب در انتخابات 8 تیر ماه آسان نیست. اما مسعود پزشکیان خود نیز بارها از دشواری مسیر پیش رو در صورت انتخاب شدن سخن گفته است. آنطور که علی آلفونه، تحلیلگر امور ایران در واشنگتن، به رادیو فردا میگوید انتخاب مسعود پزشکیان ممکن است سطح انتظارات رای دهندگان را بالا ببرد و فاصله بین توان نظام برای اصلاح خودش و سطح انتظارات برای نظام چالش به وجود بیاورد.
خب سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.